سلام، من دلارام هستم و شما به فصل 16 همه کتاب اول گیریشا گوش میکنید. آسودگی خیال باگرام مشهود بود اما زمان رو هدر نداد.
امشب میتونی همراه نمایش دهنده ها بری بیرون. برو سمت غرب. وقتی به اسکورو رسیدی، ورلورن رو پیدا کن. یه کشتی تجاری از کرچه. هزینه سفرت پرداخت شده.
انگشتام رو دکمه های کفتام یخ زد. میخوای برم به رافکای غربی؟ تنهایی از ست رد بشم؟
میخوام ناپدید بشی دختر. الان اونقدر قوی هستی که تنهایی در ست سفر کنی. باید کار راحتی باشه. خیال کردی برای چی این همه مدت بهت آموزش دادم؟
نکته دیگه ای بود که زحمت زیر سوال بردنش رو به خودم نداده بودم. تارین به باگرا گفته بود منو به حال خودم بذاره. خیال کردم داره از من حمایت میکنه ولی شاید فقط میخواسته منو ضعیف نگه داره. کفتار رو در آوردم و تونیک پشمی زبر رو روی سرم کشیدم. از او پرسیدم
تمام مدت میدونستی چه خیالی داره؟ چرا الان به من میگی؟ چرا امشب؟ هیچ وقت جدی جدی خیال نمی کردم رمه مورزوا رو پیدا کنه. اونها موجودات گریزانی هستن و بخشی از دانش کهن و سازواره قلب جهانن. ولی افرادش رو دست کم گرفتم.
حین پا کردن شلوار و پوتین چرمی اندیشیدم که نه، تو ملو دست کم گرفتی. ملیکه در شکار و ردیابی حریف نداشت. ملیکه میتونست خرگوشا رو از زیر سنگم بیرون بکشه. ملیکه گوزن رو میافت و من رو، هممون رو، بدون اینکه خودش بدون تسلیم قدرت تارین میکرد. باگرا پالتوی سفری قهوه‌ای و زخیم با حاشیه خز، کلاه خز سنگین و کمربندی پهن به دستم داد. موقع بستن کمربند دور کمرم دیدم که یک کیف پول همراه چاقوم و کیسه‌ای که دستکش‌های آینه‌ای چرمیم داخلش بود به کمربند وصل کرده بودند. من رو از دری کوچک برد بیرون و کوله چرمی سفری به دستم داد که اون رو روی شانه هم انداختم. به اون سمت محوطه و به جایی اشاره کرد که چراغ‌های کاخ مجلل در دوردست سوسو می‌زدند. صدای موسیقی رو می‌شنیدم. ناگهان متوجه شدم مهمانی همچنان در اوج خود بود. انگار از وقتی از مجلس رقص بیرون زده بودم سالیان سال میگذشت اما احتمالاً بیش از یک ساعت نگذشته بود.
برو به سمت هزار سوی پرچینی و بعد بپیچ به چپ. از مسیرهای روشن دور بمون. بعضی از نمایش دهنده ها دارن میرن. یکی از کالسکه های در حال خروج رو پیدا کن. فقط موقع ورود به کاخون ها رو میگردن. برای همین احتمالاً در امانی.
احتمالاً؟ باگرا به من توجهی نکرد.
به خارج از آلتا که رسیدی، سعی کن از جاده های اصلی دور بمونی.
پاکتی مهرموم شده به دستم داد.
تو یه صرف چوب تراشی که داری برای ملاقات با ارباب جدیدت به رافکای غربی میری. مفهومه؟
سری به تایید تکون دادم.
بله.
قلبم داشت مثل گنجیشک تو سینم میتپید. ناگهان پرسیدم. چرا داری به من کمک میکنی؟ چرا داری به پسر خودت خیانت میکنی؟ لحظه شق و رق و ساکت در سایه کاخ کوچک ایستاد. بعد به سمتم برگشت و بی اختیار قدمی به عقب برداشتم. چون طوری واضح دیدمش که انگار در لبه اون ایستاده بودم. مقاک رو دیدم. پوچی بی پایان، پیوسته، سیاه و گسترده شخصی که بیش از حد زندگی کرده بود. با ملایمت گفت
سالها پیش، قبل از اینکه رویای ارتش دوم رو در سرش بپرورونه، قبل از اینکه اسمش رو کنار بذاره و بشه تارین، اون هم یک پسر بچه باهوش و با استعداد بود. من بهش جاه طلبی دادم، بهش غرور دادم. زمانش که رسید من بودم که باید متوقفش میکردم.
بعدش لبخند زد و لبخند کمرنگش چنان آکنده از اندوهی دردناک بود که نگاه کردن به اون سخت.
خیال میکنی پسرم رو دوست ندارم؟ ولی دوستش دارم. چون دوستش دارم اجازه نمیدم کار رو به جایی برسونه که امید رستگاری نداشته باشه.
دوباره به کاخ کوچک نگاه انداخت.
فردا صبح یه خدمتکار میذارم دم در اتاقت تا بگه تو بیماری. سعی میکنم تا جایی که میتونم برات وقت بخرم.
لبم رو گزیدم. امشب... باید امشب خدمتکارو بذاری. تارین ممکنه بیاد به اتاقم. انتظار داشتم باگرا دوباره منو به ریش خم بگیره، ولی در عوض فقط سرش رو تکون داد و با مهربانی گفت:
دختره خنگ.
تحمل تحقیرش راحت تر بود. به محوطه کاخ نگاه کردم و اندیشیدم چه چیزی در پیش رو انتظارم رو میکشه. جدی جدی میخواستم این کارو بکنم. مجبور شدم ترسم رو فرو بدم. آب دهانم رو قورت دادم و گفتم: ممنونم باگرا. برای همه چی؟ گفت:
دیگه برو دختر. سریع و مراقب باش.
پشتم رو به او کردم و دویدم. روزهای بی پایان تمرین با بادکین یعنی محوطه رو مثل کف دستم میشناختم. حین دویدن در چمنزار و لابلای درختان بابت تک تک ساعتهایی که عرق ریخته بودم سپاسگزار بودم. باگرا رشته های باریک سیاهی رو در دو سمت همراه هم فرستاد که حین نزدیک شدن به کاخ مجلل منو در تاریکی پنهان میکرد. ماری و نادیا هنوز داشتن اون داخل میرخصیدن. یعنی جنیا داشت فکر میکرد من کجا رفتم؟ این افکار رو از سرم بیرون کردم. از فکر کردم به اینکه داشتم چی کار میکردم و چه چیزایی رو پشت سر جا میذاشتم واهمه داشتم. دسته بازیگر داشتن وسایل صحنه و لباسها رو بار عرابه میزدن که عرابرانشان افسار را به دست گرفته بود و داشت سرشون داد میزد تا دست بجنبانن. یکیشون رفت و کنار عرابران نشست و بقیه سوار عرابه شدند که اسب تاتویی کوچکون رو میکشید و با صدای جرنگ جرنگ زنگوله ها را افتادند. شتابان سوار عقب گاری شدم. لای اجزای صحنه لولیدم و خودم رو با تکه پارچه کرباسی پوشوندم. موقع عبور از مسیر شنی طولانی و گذر از دروازه های کاخ نفسم رو حبس کردم. مطمئن بودم که هر آن کسی ناقوس هشدار رو به صدا در خواهد آورد و جلوی من رو می گیرند. شک نداشتم منو با خفت و رسوایی از گاری بیرون می کشن. ولی بعدش چرخها تکون خوردن و تلق تلق کنان خیابانهای سنگ فرشی اوس آلتا رو پیمودیم. سعی کردم مسیری رو که ماها پیش همراه تارین که منو در اون از میان شهر عبور داده بود به یاد بیارم، اما چنان خسته و دست پاچه بودم که فقط تصویر مبهم عمارت ها و خیابون های مه گرفته جلوی چشمم بود. از مخفیگاه هم چیز چندانی نمیدیدم، اما جرأت سرک کشیدن نداشتم. با این شانسی که من داشتم درست تو همون لحظه ممکن بود کسی رد بشه و منو ببینه. تنها امیدم این بود که پیش از اون که متوجه غیبتم بشن تا حد امکان بین خودم و کاخ فاصله بندازم. نمیدونستم باگرا چه مدت میتونست دست به سرشون کنه و در دلم از عرابران میخواستم تندتر برونه. وقتی از پل گذشتیم و وارد شهر بازاری شدیم، به خودم اجازه دادم از سر آسودگی آهی کوتاه بکشم. هوای سرد از لابلای تخته های گاری داخل وزید و برای پالتوی زخیمی که باگرا فراهم کرده بود قدردان بودم. خسته بودم و جامم راحت نبود، ولی بیشتر میترسیدم. داشتم از دست قدرتمندترین آدم راوکا میگریختم. گیریشاها، ارتش نخست، شاید حتی مل و ردیابهاش رو برای یافتن من میفرستاد. چقدر شانس داشتم که تنهایی به ستر برسم. تازه اگه خودم رو به راوکای غربی میرسوندم و سوار ورلورن میشدم، بعدش چی؟ در سرزمین غریبی که نه زبونش رو بلد بودم و نه کسی رو میشناختم تنها بودم. اشک در چشمانم حلقه زد و محکم اونها رو پاک کردم. خیال نمیکردم اگه بزنم زیر گریه بتونم جلوی خودم رو بگیرم. در ساعت آغازین صبح سفر می کردیم. از خیابانهای سنگی اوز آلتا گذشتیم و وارد نوار خاکی عریض جاده وای شدیم. سپیددم آمد و رفت. کاهی چرت زدم، اما در بیشتر راه ترس و بیقراریم منو بیدار نگه داشت. وقتی خورشید به بالای آسمون رسید و کم کم داشتم در پالتو زخیمم عرق می کردم، عرابه توقف کرد. خطر کردم و از گوشه گاری سرک کشیدم. پشت جایی شبیه میخونه یا مهمانخانه بودیم. کش و قوسی به پاهام دادم. هر دو پام خواب رفته بودن و خون که به طرزی دردناک در انگشتام جاری شد، صورتم رو در هم کشیدم. منتظر موندم تا عرابران و بقیه افراد گروه نمایش برن داخل و بعد بی سر صدا از مخفیگان بیرون اومدم. فهمیدم اگه اینطور به نظر برسه که دارم دزدکی این طرف و اون طرف میرم، توجه بیشتری رو جلب میکنم و برای همین صاف ایستادم و شق و رق ساختمون رو دور زدم و در خیابان اصلی دهکده به هیاهوی گاری‌ها و مردم پیوستم. لازم بود کمی گوش تیز کنم، ولی خیلی زود فهمیدم در بالا کیرف بودیم. دهکده کوچک درست در غرب اوس آلتا. شانس آورده بودم در جهت درست حرکت کرده بودیم. در طول سفر پولی رو که باگرا به من داده بود شمردم و سعی کردم نقشه بریزم. میدونستم سریع ترین راه سفر سوار بر اسب بود، اما این رو هم میدونستم دختری تنها که سکه کافی برای خرید مرکب داره جلب توجه میکنه. باید اسب میدزدیدم. ولی از اونجایی که اصلا نمیدونستم باید چطور چنین کاری بکنم، تصمیم گرفتم همینطور راهم رو ادامه بدم. سر راه خروج از دهکده کنار دکه فروشنده ایستادم تا کمی پنیر خشک، نان و گوشت دودی بخرم. فروشنده پیر بیدندون پرسید:
گرسنه ای ها؟
حینی که خوراکی‌ها رو در کولم میذاشتم کمی زیادی دقیق نگاهم کرد. گفتم: برادرم گرسنه است. مثل خوک غذا میخوره. تظاهر کردم برای کسی در جمعیت دست تکون دادم و داد زدم: دارم میام. و با عجله دور شدم. تمام امیدم این بود که دختری رو یادش بیاد که همراه خانواده‌اش سفر میکرد، یا از اون هم بهتر، اصلا منو یادش نیاد. اون شب رو در انبار علوفه تمیز یه گاوداری درست بیرون وای خوابیدم. با تخت خواب زیبایم در کاخ کوچک تفاوت زیادی داشت، ولی خوشحال بودم سرپناهی دارم و صدای حیوونا میاد. همونطوری که خودم رو به پهلو جمع کرده بودم و با کوله و کلاه خزم بالشتی ساخته بودم، ماغ کشیدن‌ها و جنبیدن گاوها باعث می‌شد کمتر احساس تنهایی کنم. دراز که کشیده بودم با دلهوره فکر کردم که اگه حق با باگرا نبود چی؟ اگه دروغ گفته بود یا اگه صرفاً اشتباه کرده بود چی؟ میتونستم به کاخ کوچک برگردم. میتونستم در تخت خواب خودم بخوابم و با باتکین تمرین کنم و با جنیا گپ بزنم. فکر وسوسه انگیزی بود. اگه برمیگشتم تارین منو میبخشید؟ منو ببخشه؟ مگه چه اشتباهی کرده بودم؟ اون بود که میخواست قلاده دور گردنم بندازه و منو برده کنه. اون وقت من باید برای بخشیدن اون دست و پا میزدم؟ از دست خودم عصبانی شدم و به پهلوی دیگر غلطیدم. در دلم میدونستم حق با باگرا بود. یادم اومد به من چی گفته بودم. اون صاحب همه ماست. از روی عصبانیت و بدون فکر این حرف رو زده بودم، چون میخواستم غرور ملو جریه دار کنم. ولی منم مثل باگرا حقیقت رو به زبون آورده بودم. میدونستم تارین بیرحم و خطرناک بود، ولی همش رو نادیده گرفته بودم. از سرنوشت به ظاهر عظیم خودم سرمست بودم و از این فکر که من رو میخواست به وجد اومده بودم. صدایی در سرم گفت: چرا اعتراف نمی کنی میخواستی متعلق به اون باشی؟ چرا اعتراف نمی کنی بخشی از تو هنوز هم همین رو میخواد؟ این فکر رو کناری انداختم. سعی کردم فکر کنم روز بعد چه اتفاقی خواهد افتاد و امن‌ترین مسیر به سمت غرب کدومه. سعی کردم به هر چیزی غیر از چشمان چون ابرهای طوفان‌زای او فکر کنم. روز و شب بعد رو در وای سفر کردم و قاطی آدم‌هایی شدم که در حال آمد و شد به اوس آلتا بودند. با این حال می‌دونستم باگرا بیش از این نمی‌تونه برام زمان بخره و جاده‌های اصلی دیگه زیادی خطرناکن. از اونجا به بعد در جنگل‌ها و مزارع راه رو ادامه دادم و در مسیر مالرو و بین مزارع حرکت کردم. پیاده رفتن آهسته بود. پاهم درد می‌کرد و روی انگشتان پام تاول زده بود. ولی خودم رو مجبور می‌کردم که به سمت غرب برم و خط سیر خورشید در آسمان رو دنبال کنم. شب که از راه رسید، کلاه خزم رو تا روی گوش پایین کشیدم. لرزان خودم رو در پالتو جمع کردم. به صدای قار و قور شکمم گوش دادم و در سرم نقشه‌ها رو تصور کردم. نقشه‌هایی که مدت‌های مدید در فضای آسوده چادر اسناد روشون کار کرده بودم. پیشرفت آهسته خودم از اوز آلتا تا بالاکیف رو تصور کردم که دهکده های کوچک چرنیستین و کرسکی و پولوست رو دور می زدم و سعی کردم از امید دست نکشم. تا ست راه درازی داشتم، ولی تنها کاری که از دستم برمی اومد این بود که راه رو ادامه بدم و امیدوار باشم شانسم ته نکشه. در تاریکی با خودم نجوا کردم: هنوز زنده ای، هنوز آزادی. گاه و بیگاه با کشاورزها یا مسافرهای دیگه روبرو می شدم. صرفاً برای موقع دردسر دستکشم رو دستم کرده بودم و دستی هم روی چاقویم گذاشته بودم، ولی چندان توجهی به من نمی کردند. مدام گرسنه بودم. همیشه شکارچی افتضاحی بودم، برای همین به خوراک ناچیزی که در بالاکیرف خریده بودم قناعت کردم و از نهرها آب می نوشیدم. گاهی هم از مزرعه‌ای دور افتاده تخم مرغ یا سیبی می دزدیدم. اصلا نمی دونستم چه آینده‌ای پیش رویم بود یا در پایان این سفر طاقت فرسا چه چیزی انتظارم رو می کشید، و با این حال اونقدرها هم احساس بدبختی نمی کردم. تمام عمرم بیکس بودم، ولی قبلا هرگز واقعا تنها نبودم و اونقدر هم که خیال میکردم ترسناک نبود. با همه این اوصاف یه روز صبح که به کلیسای کوچک سفیدکاری شده رسیدم، طاقت نیاوردم و بی سر صدا وارد شدم تا خطبه کشیش در عشای ربانیش رو بشنوم. خطابه کشیش که تموم شد برای حاضران دعا کرد. برای پیرزنی که در جنگ زخمی شده بود، برای نوزادی که بیمار بود و تب داشت، و آخر هم برای سلامتی آلینا استارکوف. جا خوردم. کشیش به مناجات گفت: باشد که قدیسان حامی خورشید خان باشند. اوی که آمده تا ما را از شر شیاطین ستر سایه رها کند و این ملت را دوباره یک پارچه سازد. آب دهانم رو به سختی قورت دادم و سریع از کلیسا زدم بیرون. با اندوه اندیشیدم که حالا به جانت دعا می کنند، ولی اگه تارین به خواسته هاش برسه از تو متنفر می شن. شاید هم حق داشتن. مگه من از راوکا و همه مردمی که منو باور کرده بودن فرار نمی کردم. فقط قدرت من می تونست ست رو نابود کنه و منم داشتم می گریخت. سرم رو تکون دادم. الان نمی تونستم به این چیزا فکر کنم. من خائن و فراری بودم. وقتی از دست تارین خلاص می شدم می تونستم نگران آینده راوکا باشم. با گام های سریع جاده رو پیمودم و وارد جنگل شدم و تنین ناقوس های کلیسا تا بالای دامنه تپه منو دنبال کرد. موقعی که داشتم نقشه رو در سرم تصور می کردم، متوجه شدم به زودی به رایوست می رسم و این یعنی باید تصمیم می گرفتم بهترین راه رسیدن به ستر سایه کدوم بود. می تونستم مسیر رود رو دنبال کنم یا وارد پترازوی بشم که کوهستانی سنگلاخی در مسیر شمال غرب بود. دنبال کردن رود آسان تر بود ولی باید از مناطق پر جمعیت رد می شدم. کوهستان مسیر مستقیم تری داشت اما گذر از اون دشوارتر بود. تا رسیدن به تقاطع شورا با خودم بحث کردم و بعد مسیر کوهستانی رو انتخاب کردم. بعد قبل از ورود به دامنه کوه در رایوست توقف می کردم. بزرگترین شهر حاشیه رودخونه بود و می دونستم دارم خطر می کنم. ولی این رو هم می دونستم بدون خوراک بیشتر و چادر یا رخت خواب سفری از پترازوی عبور نخواهم کرد. بعد از چندین و چند روز تنهایی سر و صدا و هیاهوی خیابان‌ها و آبراهه‌های شلوغ رایوست برام حس عجیبی داشت. سرم رو پایین انداختم و کلاهم رو هم کشیدم. شک نداشتم تصویرم از همه تیرهای برق آویزون بود و اون رو پشت پنجره همه مغازه‌ها زده بودند. ولی هرچی بیشتر وارد شهر شدم بیشتر خیالم آسوده شد. شاید خبر ناپدید شدنم اونقدر که انتظار داشتم سریع پخش نشده بود. دهنم از بوی بره بریون و نون تازه آب افتاد و حینی که توشه پنیر خشک و گوشت دودیم رو پر می کردم سیبی خوردم. داشتم رخت خواب سفری تازم رو به کولم گره می زدم و در این فکر بودم که چطوری این بارهای اضافی رو از دامنه کوه بالا ببرم که از سر پیچی گذشتم و چیزی نمونده بود یک راست با گروهی سرباز برخورد کنم. با دیدن پالتوهای زیتونی بلند و تفنگهای روی دوششون قلبم تاپ تاپ تو سینه می تپید. می خواستم برگردم و در جهت مخالف بدوم ولی سرم رو پایین انداختم و خودم رو مجبور کردم با گامهای معمولی راه برم. وقتی از کنارشون گذشتم خطر کردم و نگاهی به عقب انداختم. با بدگمانی نگاهم نکردن. در واقع اصلا به نظر نمی رسید کار چندانی بکنن. حرف می زدند و می خندیدند و یکیشون برای دختری که داشت لباس روی بند پهن می کرد سود می زد و ادا در می آورد. وارد خیابان فرعی شدم و منتظر موندم تپش قلبم آرام بگیره. چه خبر بود؟ یک هفته ای می شد از کاخ کوچک گریخته بودم. دیگه تا الان لابد همه خبردار شده بودن. شک نداشتم تارین به همه هنگ ها در تمام شهرها قاصد می فرسته. الان تمامی افراد ارتش نخست و دوم باید دنبال من می گشتن. موقع بیرون رفتن از رایوست سربازان دیگری دیدم. بعضی هاشون در مرخصی بودن، بعضی دیگه سر وظیفه، ولی اینطور که پیدا بود هیچ کدومشون دنبال من نمیگشتن. نمیدونستم چه برداشتی بکنم. با خودم فکر کردم یعنی باید از باگرام ممنون باشم. شاید تونسته بود تارین رو قانع کنه که فیردانی ها منو رو بودن یا حتی به قتل رسوندن. شاید هم تارین فکر کرده بود من دیگه به غرب رسیدم. تصمیم گرفتم زیاد به شانسم تکیه نکنم و برای یافتن راه خروجی از شهر شتافتم. بیشتر از اونچه انتظار داشتم طول کشید و تا کمی بعد از نیمه شب به حاشیه غربی شهر نرسیده بودم. خیابون‌های اطراف خالی و تاریک بودند و غیر از چند میخونه با ظاهری نشندان آبرومند جایی باز نبود و جز مستی پیر که به دیواری تکیه داده بود و زیر لب با خودش آواز می‌خوند کسی نبود. موقعی که با عجله از کنار مهمونخونه شلوغ رد می‌شدم در باز شد و مردی سنگین در میان نور و موسیقی تلو تلو خوران وسط خیابون افتاد. پالتومو گرفت و منو نزدیک کشید.
سلام خانم خوشگله.
اومدی منو گرم نگه داری؟ سعی کردم خودم رو کنار بکشم.
با این جسته کوچک خیلی قوی هستی.
بوی گند آبجو رو از نفس گرمش استشمام کردم. با صدای یواش گفتم
ولم کن.
با ناز گفت
اینطوری نباش پیشی خانوم. من و تو میتونیم خوش بگذرونیم.
گفتم ولم کن. هلش دادم. با دهان بسته خندید.
هنوز نه.
منو داخل سایه کوچه کنار میخونه کشون.
میخوام یه چیزی نشونت بدم.
مچ دستانم رو تکانی دادم و وزن آرامش بخش آینه رو حس کردم که بین انگشتام لغزید. دستم رو بالا آوردم و در یک آن نور شدیدی به چشماش تابیدم. نوری که کورش کرد. نالید و دستاشو پس کشید و رهایم کرد. همون کاری رو کردم که باتکین یادم داده بود. با قدرت تمام انگشت‌های پایش رو لگد کردم و بعد پایم رو پشت قوزکش قلاب کردم. پاهایش از زیر او درآمد و با صدای تاپ بلندی روی زمین افتاد. در همون لحظه در کناری میخونه باز شد و سربازی یونیفرم پوش بیرون اومد که در یک دست بطری کواس رو گرفته بود و در دست دیگر زنی با لباسهای بدن نما. دیدم یونیفرم زغالی گارد تارین رو به تن داشت و هراس برم داشت. با نگاه خستش صحنه رو تماشا کرد. مردی که روی زمین افتاده بود و منی که بالای سرش ایستاده بودم. با زبان سنگین گفت
اینجا چه خبره؟
دختر توی بغلش کرکر خندید. مرد روی زمین شیون کرد.
کور شدم. منو کور کرد.
آپریشنیکو رو تماشا کرد و بعد نگاهی به من انداخت. با من چش تو چش شد و بعد نشانه شناختن در صورتش ظاهر شد. شانسم ته کشیده بود. حتی اگه کسی هم دنبالم نمیگشت، نگهبانهای تارین اینجا بودن. زیر لب گفت:
تو؟
پا به فرار گذاشتم. در کوچه دویدم و وارد هزار توی خیابانهای کم عرض شدم. قلبم در سینه میکوفت. به محض دور شدن از چند ساختمان چرک و کثیف آخر رایوست از جاده زدم بیرون و وارد بوتزار شدم. حینی که سکندری خوران بیشتر و بیشتر وارد جنگلزار می شدم، شاخه ها گونه و پیشونیم رو می خراشیدن. پشت سرم هیاهوی تعقیب بلند شد. مردها سر هم داد می زدند و صدای گام های سنگین در جنگل می آمد. می خواستم کورکورانه بدوم، اما به هر زحمتی که بود ایستادم و گوش دادم. در سمت شرق من بودند و داشتن نزدیک جاده رو می گشتن. نمی دونستم چند نفرن. آهسته تر نفس کشیدم و صدای آب روان رو شنیدم. لابد نهری همون نزدیکی بود که از رودخونه انشعاب می‌گرفت. اگه میتونستم خودم رو به آب برسونم، میتونستم ردم رو پنهان کنم و در تاریکی هم برای یافتنم به مشکل برمی‌خوردن. در جهت صدای نهر را افتادم و گاه و بیگاه می‌ایستادم تا جهتم را اصلاح کنم. تقلاکنان از تپه‌ای با شیب تند بالا رفتم که از شدت سراشیبی دیگر داشتم سینه خیز می‌رفتم و برای گرفتن از شاخه‌ها و ریشه‌های بیرون زده درختان خودم رو بالا می‌کشوندم. از پایین پایم کسی فریاد زد:
اونجاست!
پشت سرم رو نگاه کردم و نورهایی رو دیدم که لابلای جنگل به سمت پایین تپه در حرکت بودن. با چنگ و دندون بالاتر رفتم. خاک زیر دستام میلغزید و با هر نفس ریه هام میسوخت. وقتی به بالای تپه رسیدم، خودم رو تا لبش کشوندم و پایین رو نگاه کردم. با دیدن تلالو مهتاب روی سطح نهر کورسوی امیدی حس کردم. از تپه به پایین لیز خوردم. برای حفظ تعادل به عقب خم شدم و با نهایت سرعتی که جرأت داشتم پایین رفتم. صدای فریاد شنیدم و پشت سرم رو که نگاه کردم، هیبت تعقیب کننده هایم رو دیدم که در پس آسمان شب سایه سیاه شده بودند. به بالای تپه رسیده بودند. وحشت و هراس به من مستولی شد. از سراشیبی پایین دویدم و باران سنگریزه به پایین تپه و داخل نهر پایین دست پاشیدم. شیب خیلی زیاد بود. جاپام رو گم کردم و با سر سقوط کردم و به زمین برخوردم. هر دو دستم خراش برداشت. نتونستم جلوی شتابم رو بگیرم. با کله ملق از تپه پایین رفتم و داخل آب منجمد افتادم. لحظه خیال کردم قلبم از تپش ایستاد. سرما مثل دستی بود که حین غوطه خوردن در آب بدنم رو در مشت یخ و بیرحم خود گرفته بود. بعد سرم رو از آب بیرون آوردم. دهانم رو باز کردم و قبل از اینکه جریان آب دوباره منو به قاپه و به داخل بکشه، جرعه هوای ارزشمند فرو دادم. نمیدونم آب منو تا کجا با خود برد. فقط فکر نفس بعدی و کرختی رو به گسترش دست و پاهام رو در سر داشتم. دست آخر وقتی خیال کردم دیگه نمیتونم دوباره خودم رو به سطح آب بکشم، جریان منو به حوضچه ساکن و راکد انداخت. تخت سنگی رو گرفتم. خودم رو به قسمت کم عمق کشوندم و روی پا بلند شدم. حین تلو تلو خوردن زیر وزن پالتوی خیسم، پوتین هام روی سطح صاف سنگ‌های رودخونه لیز می‌خوردن. نمیدونم چطور از پسش بر اومدم، ولی هر طور که بود خودم رو داخل جنگل رسوندم و زیر بوته‌های انبوه خشخاش خزیدم. بعد هم لرزان از سرما و همونطور که همچنان آب رودخونه رو با سرفه بیرون میدادم، نقش زمین شدم. به حتم بدترین شب عمرم بود. پالتوم تمام و کمال خیس شده بود. پاهام داخل پوتین کرخت شده بودند. با هر صدایی از جا میپریدم و شک نداشتم پیدام کردن. کلاه خزم، کوله پر از خوراکی و رختخواب سفری تازم رو جایی در بالای رود گم کرده بودم. برای همین همون گردش فاجعه آمیزم در رایوست برای هیچ و پوچ بود. از کیسه پولم خبری نبود. حداقل چاقوم همچنان در غلاف دور کمرم جا داشت. زمانی نزدیک سپیده دم جرأت کردم و برای خوش کردن پوتین ها و گرم کردن دستای خیس و سردم خورشید کوچکی فراخوندم. چرت زدم و خواب باگرا رو دیدم که چاقوی خودم رو روی گلوم گذاشته بود و با صدای خشک و زنگدار در گوشم میخندید. با تاپ تاپ قلبم و سر صدای جنب و جوش در جنگل اطرافم بیدار شدم. پای درختی قوز کرده و خوابیده بودم و امیدوار بودم پشت بوته های خشخاش بستانی پنهان شده باشم. از اونجایی که نشسته بودم کسی رو نمیدیدم، اما از فاصله دور صداهایی رو میشنیدم. دو دل موندم. سر جا خشکم زد. نمیدونستم چی کار کنم. اگه جام میخوردم احتمالش بود جام لو بره، ولی اگه ساکت هم میموندم زیاد طول نمیکشید تا پیدام کنن. با نزدیکتر شدن صداها تپش قلبم شدت گرفت. از لابلای برگ‌ها یک نظر سرباز چارشونه و ریشو رو دیدم. تفنگی در دست داشت و میدونستم امکان نداره منو بکشه. خیلی گرانبها بودم. اگه حاضر بودم تن به مرگ بدم به من یک برتری میداد. دستشون به من نخواهد رسید. این فکر ناگهان و قاطع به سرم زد. امکان نداشت برگردم. مچ دستم رو تکونی دادم و آینه‌ای درون دست چپم لغزید. با دست دیگه چاقوم رو در آوردم و وزن فولاد گریشاساز رو کف دستم حس کردم. بی سر و صدا قوز کردم. منتظر موندم و گوش دادم. وحشت کرده بودم، ولی از این که می دیدم بخشی از وجودم مشتاق جا خوردم. از پس برگ‌ها سرباز ریشو رو تماشا کردم که دور زد و نزدیک و نزدیک‌تر شد تا آنکه فقط چند قدم با من فاصله داشت. دیدم قطره عرقی از گردنش پایین چکید. نور صبحگاهی روی لوله تفنگش انعکاس یافت و لحظه‌ای خیال کردم که صاف داره به من نگاه می‌کنه. از اعماق جنگل صدای فریادی اومد. سرباز در جواب داد زد: "نیچی و هیچی." بعدش با کمال حیرت دیدم که برگشت و از من دور شد. گوش دادم و شنیدم سر و صداها خوابید. صدای حرف زدنها دورتر و دورتر شد. یعنی امکان داشت اینقدر خوش شانس باشم؟ یعنی رد یک حیوان یا مسافر دیگر با من اشتباه گرفته بودن؟ یا نکنه حقه بود؟ ترسان و لرزان منتظر موندم تا آنکه فقط صدای سکوت نسبی جنگل و صدای حشرات و پرنده‌ها و خشخش باد میان درخت‌ها رو شنیدم. عاقبت آینه رو داخل دستکشم برگردوندم و نفسی عمیق و منقطع کشیدم. چاقو رو غلاف کردم و آهسته بلند شدم. به سمت پالتوی کماکان مرطوبم دست دراز کردم و با شنیدن صدای گامی آهسته از پشت سر خشکم زد. قلبم توی دهانم اومد. روی پاشنه پا چرخیدم و کسی رو دیدم که نصف نیمه لای شاخه‌ها پنهان شده بود و فقط چند قدم با من فاصله داشت. چنان حواسم گرم سرباز ریشو بود که متوجه نشده بودم کسی پشت سرمه. در یک آن چاقو به دستم برگشت و آینه رو بالا گرفتم و در همون زمان هیبتی بی سر و صدا از بین درخت‌ها بیرون اومد. خیره ماندم و مطمئن بودم دچار توهم شدم. مل دهانم رو باز کردم تا حرفی بزنم، ولی به نشانه هشدار انگشت روی لبانش گذاشت و نگاه به نگاهم دوخت. لحظه ای منتظر ماند و گوش داد. بعد به من اشاره کرد پشت سرش برم و در جنگل ناپدید شد. پالتومو قاپیدم، پشت سرش دویدم و نهایت تلاشم رو کردم عقب نمونم. کار آسانی نبود. بی صدا حرکت میکرد و مثل سایه از بین شاخه ها رد میشد. انگار مسیری رو میدید که به چشم بقیه نامرئی بود. من رو به سمت نهر و پیچی کم عمق برگردوند و از اونجا تونستیم به آب بزنیم و عبور کنیم. آب سرد دوباره داخل پوتین هام ریخت و بدنم منقبض شد. وقتی از سمت دیگه بیرون اومدیم، دور زد تا ردمون رو بپوشونه. مالا مال از سوال بودم و ذهنم مدام از یک فکر سراغ دیگری میپرید. مل چطور پیدام کرده بود؟ یعنی همراه بقیه سربازا رد منو گرفته بود؟ کمک کردنش به من چه مفهومی داشت؟ میخواستم دستمو بالا بیارم و لمسش کنم تا مطمئن بشم که واقعیه. میخواستم به نشونه قدردانی دستام رو دورش حلقه کنم. میخواستم به خاطر حرفایی که اون شب تو کاخ کوچیک به من گفته بود مشتی به چشمش بکوبم. ساعتها در سکوت مطلق راه رفتیم. گاه و بیگاه به من اشاره میکرد تا بایستم و حینی که لابلای بوته ها ناپدید میشد تا ردمون رو بپوشونه منتظر میموندم. در برهه‌ای در بعد از ظهر از مسیری سنگلاخی بالا رفتیم. نمیدونستم کجا از نهر بیرون اومده بودم، ولی مطمئن بودم اون مرا به سمت پترازوی میبرد. هر قدم مصیبتی بود. پوتین هم همچنان خیس بودن و پاشنه و انگشتای پام دوباره تاول زده بود. از اون شب رقت انگیز تو جنگل سردردی نبضدار برام مونده بود و از فرط گشنگی سرم گیج میرفت، ولی خیال شکوه و شکایت نداشتم. تمام طول راهی که مرا از کوه بالا برد و بعد از مسیر خارج کرد ساکت موندم. اونقدر روی تخت سنگ‌ها راه رفتیم که پاهام از فرط خستگی می‌لرزید و گلوم از تشنگی می‌سوخت. عاقبت که مل ایستاد، در بالای کوه بودیم و تخت سنگی بیرون زده از زمین و چند کاج تک و توک از نظر پنهانمون می‌کرد. کولش رو زمین انداخت و گفت: بیا. با گام‌های استوار از کوه پایین رفت و می‌دونستم می‌خواد رد بالا اومدن ناشیانه من از روی تخت سنگ‌ها رو بپوشونه. با قدرشناسی نقش زمین شدم و چشمانم رو بستم. پاهام زغزغ می‌کرد، ولی نگران بودم که اگه پوتینمو در بیارم دیگه هرگز دوباره اونها رو به پا نکنم. سرم سنگین شد اما نمیتونستم بخوابم. نه هنوز. هزار تا سوال داشتم ولی یه دونه رو نمیتونستم تا صبح نگه دارم. گرگومیش داشت از راه میرسید که مل بی سر و صدا برگشت. روبروم نشست و از کولش قمقمه‌ای در آورد. یک جرعه که نوشید، دستی روی دهانش کشید و آب رو به دستم داد. با ولع نوشیدم. گفت: آروم بخور. باید تا فردا با همون سر کنیم. قمقمه رو بهش برگردوندم. نگاهی به تاریکی رو به گسترش آسمان انداخت و گفت: امشب نمیتونیم خطر کنیم و آتیش روشن کنیم. شاید فردا. به نشونه متوجه بودن سری تکون دادم. در طول بالا آمدن از کوهستان پالتوم خوش شده بود. هرچند آستین‌هاش هنوز کمی نمدار بود. نا نداشتم، کثیف بودم و سردم بود. بیش از همه مبهوت معجزه‌ای بودم که جلوی روم نشسته بود. فعلا وقتش نبود. از جواب می‌ترسیدم اما باید می‌پرسیدم. مل؟ صبر کردم تا نگام کنه. تو رمه رو پیدا کردی؟ گوزن مروزوا رو گرفتین؟ با دستش روی زانو ضرب گرفت. چرا انقدر مهمه؟ داستانش درازه. باید بدونم. اون گوزنو داره؟ نه. اما نزدیکین؟ سری به تایید تکون داد. ولی چی؟ مل سکوت کرد. در آنچه از نور بعد از ظهر مانده بود، شبح لبخندی از خودرازی رو روی لبهاش دیدم که خیلی خوب با اون آشنا بودم. فکر نمی کنم بدون من پیداش کنن. ابروهام رو بالا انداختم. یعنی انقدر ماهری؟ دوباره جدی شد و گفت نه. شاید. اشتباه برداشت نکن. ردیابای خوبی هستن و توی ارتش نخست لنگه ندارن. ولی برای ردیابی رمه باید چم و خم کار دستت باشه. اونا حیوانای معمولی نیستن. فکر کردم که تو هم ردیاب معمولی نیستی. هرچند چیزی نگفتم. نگاش کردم. به حرفی اندیشیدم که تارین درباره درک نکردن مواهبمون گفته بود. یعنی ممکنه مهارت مل چیزی بیشتر از صرفاً یه شانس یا تمرین باشه. بدون شک هرگز دچار تردید نشده بودم و فکر نمی‌کردم ربطی به خودبینی داشته باشه. زیر لب گفتم امیدوارم حق با تو باشه. گفت حالا تو به سوالم جواب بده. صداش لحن تند و تیزی داشت. ادامه داد چرا فرار کردی؟ برای اولین بار متوجه شدم مل اصلا نمیدونست چرا از کاخ کوچیک گریخته بودم و چرا تارین دنبالم میگشت. آخرین باری که او رو دیده بودم عملا دستور داده بودم از جلوی چشمم ناپدید بشه، ولی بازم همه چیز رو پشت سر رها کرد تا دنبال من بیاد. لایق توضیح بود، ولی نمیدونستم از کجا شروع کنم. آهی سر دادم و دستی روی صورتم کشیدم. خودمون رو تو چه مخمصه‌ای انداخته بودم. اگه بهت بگم سعی دارم دنیا رو نجات بدم، حرفمو باور می‌کنی؟ با نگاهی خشک به من زل زد. پس یکی از اون دعواهای عشاق نیست که تو برمیگردی و به سمتش میدوی؟ با هراس گفتم نه، اینکه ما که واژه‌ای پیدا نکردم و بعد فقط خندیدم. ای کاش چنین چیزی بود. مل مدتی طولانی ساکت شد. بعد انگار که تصمیمی گرفته باشه گفت خیلی خوب. ایستاد، کش و قوسی به خودش داد و تفنگ رو از روی دوشش انداخت. بعد پتوی پشمی زخیمی از کولش در آورد و به سمتم انداخت. گفت استراحت کن. اول من نگهبانی میدم. به من پشت کرد و به ماه نگریست که داشت بر فراز دره‌ای که از اون بالا اومده بودیم بالا میومد. خودم رو روی زمین خشک جمع کردم و پتو رو محکم دور خودم پیچیدم تا گرم بشم. با اینکه جام راحت نبود، پلکام سنگینی میکرد و حس میکردم خستگی داره منو به زیر میکشه. در دل شب نجوا کردم. مل چیه؟ ممنون که منو پیدا کردی. مطمئن نبودم خوابم یا بیدار، ولی خیال کردم جایی از اون تاریکی صداشو شنیدم که نجوا کرد همیشه میام، و گذاشتم خواب منو با خودش ببره.